بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آلائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای امام مقام اسلام صلوات اهدا می کنیم. قبل از هر چیز، فرا رسیدن دهه مبارک فجر که سالگشت طلوع مجدد خورشید اسلام و مهمترین نقطه عطف در تاریخ این کشور بود را به پیشگاه مقدس ملی عصر ارواح رافضه و نایب شایستشون مقام معظم رهبری و همه دوستداران اهل بیت و دوستداران انقلاب، مخصوصا خانواده های شهدا، تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال عاجزانه درخواست میکنیم که این نعمت را همواره مستدام بدارد تا ظهور ملی عصر ارواح را فدا، و به همه ما مخصوصا مسئولین توفیق بده که حق این نعمت عظیم را به جا بیارند، شکرش را ادا کنند. همه ما به خاطر داشته باشیم که از چه منجلابی نجات پیدا کردیم و وارد چه صحنه در واقع بهشتی شدیم. وقتی شکر این نعمت را میتونیم به جا بیاریم که کمابیش مقایسه کنیم حال جامعه را قبل از پیروزی انقلاب و بعدش، زورگویانی که بر مردم مسلط بودند، دشمنانی که از خارج در واقع کشور را و مسئولین را هدایت می‌کردند، و روز به روز هم معارف اسلامی به فراموشی سپرده می‌شد و هم معالم اسلامی و شعائر اسلامی در جامعه ترک می شد و هم احکام اسلامی تعطیل می شد و زمینه هر روز برای رشد معصیت و کفر و بردگی اجانب بیشتر فراهم می شد. خدا به برکت یک انسان وارسته، بنده خالص از تبار اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، و یاری همه کسانی که در این حرکت مشارکت کردند، قربانی هایی که دادند، صدها هزار شهید داشتیم تا این انقلاب به ثمر رسید و این نظام کاملا برقرار شد. از خدای متعال برای اونها علو درجات در حاصل کنیم و به خودمون سفارش میکنیم که این نعمت عظیم که با هیچ نعمتی قابل مقایسه نیست در نعمتهای اجتماعی قدردانی کنیم، شکر گذار باشیم و شکر گذاریش به این است که هر کس در هر جا، در هر پستی، در هر موقعیتی است برای اسلام، پیشرفت اسلام، تحقق آرمانهای اسلامی، هدایت مردم به حقایق اسلام که سعادت دنیا و آخرتشون رو تضمین میکنه تلاش کنید. و هیچگاه دستاوردهای انقلاب که اولا عزت دنیا بود ما را از بردگی نجات داد که به این موقعیتی رسوند که همه دنیا امروز حسرتش رو میخورند و غبطه میخورند، پیشرفت های علمی، پیشرفت های نظامی، پیشرفت های فکری و چیزهای دیگری که در سایه این پیروزی نصیب ما شد، بالاتر از همه فراهم شدن زمینه برای اطاعت و پرستش و خدا. این نعمت رو فراموش نکنیم و این دستاوردها را به ثمن بخس نفروشیم. خدا انشاءالله به همه کسانی که توانی دارند توفیق بده که در راه حفظ این دستاوردها و ترویج معارف اسلام و ارزش‌های اسلامی و اجرای احکام اسلام بیشتر موفق باشند. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما در هفته‌های گذشته درباره روش تعلیم دادن قرآن و ویژگی‌های این تعلیم که یعلمکم الکتاب و الحکمه چه ویژگی‌هایی داریم. در یه بخشی با مقدماتی که قبلا بیان شد عرض کردیم که موادی که مورد آموزش قرآن قرار میگیریم ویژگیش تأثیری است که در سعادت ابدی انسان‌ها داره، یا مستقیما معرفی اون سعادت و اون عالم و قرب الهی است و یا اسباب و وسایلش را معرفی میکنی یا تشویق مردم به این که این راه را بپیمایند و به اون سعادت برسند و لیاقت درک رحمتهای بیپایان الهی را پیدا کنند. اولویت دادن به چیزهایی که منفعتش برای انسان بیشتر هست و جهلش بیشتر موجبه ضرر و خسارت میشه، خسارتی که با هیچ چیز دیگه قابل جبران نیست. این اصل موادی که قرآن تعلیم میده در واقع یک زنجیره ای از معارف و علوم و آموزه هایی است که نهایتاً منتهی به قرب خدا، جوار الهی، استفاده از رحمت‌های بی‌پایان خدا در عالم آخرت می‌شود. بیانات دیگه برای آماده کردن مردم برای پذیرفتن این معارف، شناختن این معارف و مؤثر قرار دادن اونها در رفتار و منششون هست. چون باید با رفتار خودشون که مبتنی بر این معارف هست سعادت خودشون را بسازند. اما چه روشی را قرآن انتخاب میکنه برای اینکه بیشتر مردم به این حقایق آشنا بشن و تحت تأثیر این آموزه ها قرار بگیرن و این علوم و معارف در واقع اثر خودش را در سعادت اونها ببخشه. عرض کردیم که عمده معارف قرآنی آیات الهی و البته به دنبالشن بیانات پیغمبر اکرم و امت ها سلامت الله علیه مجمعین متوجه عموم مردم هست که در توان درکشون نسبت به مسائل پیچیده همه در یک حد نیست، اکثرا آمادگی برای بررسی مسائل خیلی عمیق و پیچیده را ندارند. روشی که به کار گرفته میشه روشی است که در عین اینکه مردم را متوجه به این معارف می‌کنیم اما از طرح مسئله به گونه‌ای که شبه انگیز باشه یا با استدلالاتی بخواد اون مطلب را اثبات کنه که اکثر مردم متوجه نمی‌شوند. قرآن از این سبک استفاده نمی‌کنه. حتی ممکنه طرح بعضی مسائل مخصوصاً شبهه هایی که مربوط به مسائل هست نه تنها مؤثر نباشه در هدایت مردم بلکه موجب بدآموزی هم بشه، شبهه ایجاد بشه در ذهنشون، شبهه را بفهمن جوابش را نفهمن. اینه که قرآن خیلی بیان ساده ای که عموم مردم میتونن استفاده کنن به کار گرفته. البته این بیانات یه ویژگی هایی داره که اولیای قرآن اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین بهش اشاره کردن که اینها فقط همین مفاد ظاهریش نیست، اینها بطونی دارند. روایات زیادی در این باب داریم که ان القرآن ظهرا و بطنا ولی بطنهی بطنن الى سبع تبت. و همچنین اشاره به این که بسیاری از معارف بلند هست که عموم مردم نباید در بارش فکر کنند، اونها در سطح عموم مطرح نکنید یا رسلا صریحا ذکر شده، مثل مسائل قضا و قدر را که در نهج البلاغه اشاره شده بحران عمیقون فلا تلجو. سعی کردن در میشه بیشتر وارد نشند، به همون بیانات قرآنی اکتفا کنن، چون ورود در این حال ورودش مشکل نیست اما خروجش به سلامت مشکلی. ولی با همون اشاراتی که در بعضی بیانات هست، بتونی که آیات داریم، برای کسانی هم که سطح فکرشون بالاتر هست، عمق بیشتری دارین، اشاراتی راه‌های قرار داده که اونها هم بی بهره نمانند. روش تربیت پیغمبر اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین هم همین بود. اونها هم یک به اصطلاح کلاس عمومی داشتن برای همه کسانی که در اون کلاس حضور پیدا می‌کردن، حالا کلاس چند نفری باشه یا چند صد نفری، مطالب را یکسان بیان می‌کردن، در دسترس قرار می‌دادن. اما روایات زیادی داریم در گوشه و کنار که برای بعضی اشخاص نکته‌های خاصی را بیان می‌کردن و می‌گفتن برای همه اینها را نگید، همه ظرفیت تحملش رو ندارن. و در این باب سخن زیاد است و همه شما الحمدلله اهل فضل و فضیلت هستید و زیاد شنیدید و خوندید و بحث کردید. من نمونه از می کنم که ما در کتاب اصول کافی که از معتبرترین منابع روایی ماست. چندین روایت معتبر، بعضیش با سند صحیح اعلایی نقل شده که به این مضمون که اگر جناب ابوذر می دانست که در قلب سلمان چی هست، یعنی همه چیزایی رو که اون فهمیده بود عرضه می کرد به ابوذر، ابوذر طاقت نمی آورد، تکفیر می کرد سلمان. لو علم ابوذر ما فی سلم ما فی قلب سلمان لکفره، در بعضی روایات داره لقتله، بس این مرتده باید بکشنش. بعد زلزلش اضافه می کنه لقد آخا بینهما رسول الله صلی الله علیه و آله. با اینکه این دو نفر اونقدر ایمانشون به هم نزدیک بود که وقتی پیغمبر عقد اخوت بین اصحاب بستن، معمولا به اونهایی که با هم نزدیکتر بودن عقد اخوت بستن، سلمان و ابوذر رو با هم برادر کرده، چون اینا خیلی به هم نزدیک بودن لحاظ معرفت و ایمان. در این حال همون یک درجه ای که به سلمان چه در روایات هست، سلمان بر ابوذر برتری داشت، چیزهایی را میفهمید و درک میکرد که اگر به همون گونه برای ابوذر بیان میگرد او طاقت نمیآورد، فکر میکرد اینا کفره. و از اون طرف به طور کلی اصحابی بودند که اصحاب سر نامیده میشدند، یکیش همین جابر بن یزید جعفی است که خودش میگه 50,000 حدیث امام باقر به من فرمودن که اجازه ندارم یکیش رو برای کسی بیان کنم. 50,000 حدیث. اینا نشانه این است که تعالیم قرآن و انبیان و ائمه اطهار منحصر به همین سطح ظاهری نبودیم، ولی به هر حال اصل بیان متوجه عموم مردم است، باید این ظاهر باشد تا از بطنش استفاده بشه، از اشاراتش استفاده بشه، نکته های دقیقی که داره کشف بشه. اصل بیان همین بیان ظاهری است که در متوجه عموم مردم هست، هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان. روش هایی که در قرآن استفاده شده بسیاریش روش هاییست که از نظر منطقی ما اونها را جدل می نامیم، ولی در قرآن زیاد ازش استفاده شده و حتی به پیغمبر هم دستور داده شده که از این روش استفاده کن. ادعای لا سبیل ربک بالحکمت و الموعظت الحسنه و جادلهم بلتی هی احسن. اساس دعوت حکمت است، بیان معارف محکم و غیر قابل تردید، خود مطلب مطلب حقی باشه که هیچ مودرزش نهی. اساس دعوت ایناست، ولی برای اینکه این دعوت مردم آمادگی پیدا کنند به این دعوت گوش بدن و بعد ازش استفاده کنند و در عمل اثر ببخشند، احتیاج داره به یک نوع بیان دیگری که اسمش موعظه است، یعنی توجه دادن به منافعی که بر این کار مترتب میشه یا ضررهایی که در ترکش هست. اینجور بیانات بیاناتی نیست که یک برهان مبتنی بر بدیهیات باشیم، به روش های مختلفی ممکنه این کار انجام ده، توجه داده بشه به خطرهایی که ممکن است برای چیزی مترتب بشه، ولو الان در مقام اثبات برهان یقینی نیست که چنین خواهد بود. ارسال مسلم میکنه که چنین خطری هست، مواظب باشید این خطرها دامنگیر شما نشه. و بیانات خطابی که مطالب ظنی را ابتداعا ایجاد میکنه، آدم یقین نمیکنه، ولی انسان طوری آفریده شده که از این بیانها خوشش میاد. اگه یک مسائل پیچیده انتزاعی، یک مفاهیم پیچیده فلسفی القا بشه، شنونده خسته میشه. خود ما حالا بعد از اینکه فرض کنیم در 20 سال در فلسفه کار میکنیم و تدریس میکنیم و اینا، وقتی میخوایم برهانی را تبیین بکنیم و مقدماتش و اینا، هم خودمونم احساس میکنیم که خسته کننده از بیانش. اما یه بیانهایی هست خیلی دلنشین، ولو از لحاظ منطقی اون پایه از قوت و بداهت را نداره، ولی از نظر تأثیر در مردم خیلی مؤثره. حالا خود ما میتونیم بیازماییم، یعنی بنده که زیاد آزمودم خودم را، شما هم میتونید. ما همه معتقدیم به این که قیامتی هست، آدم زنده میشه، به اعمالش رسیدگی میشه. آتش جهنم خیلی سخت سوزانه. آیات صریح قرآن هست که کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها، پوستاشون میسوزه، خشک میشه از آتش جهنم. خدا دوباره پوست نو میرویانه تا مجددن عذاب بشن. کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. و این جریان ادامه داره. جهنمی ها میان درخواست میکنن که یک جرعه آب به ما بدید. حالا ما 10 سال عذاب کشیدیم، تشنگی کشیدیم، یه جرعه آب به ما بدید. ان الله حرمهما علی الکافرین، بر شما حرام است. و نظیر اینها زنجیرهایی که سلسله ذرعها 70 ذراع، با زنجیرهایی که 70 ذراع طولش از میبندد جهنم. و از این قبیل آیات صریح قرآن هست، این صحبت داستان نیست. همه اینا را میدونیم، معتقدیم، از ما میپرسن میگیم همش حق هست. اما راستی اگر ما یک حادثهی برامون پیش بیاد که 1000 اینها در زندگی ما اثر ببخشه، اذیت بخواد بکنه، بلایی، دردی، سوزشی گروهی، ما بیشتر به اون اهمیت میدیم یا به اون چیزایی که گفتن موجب جهنم میشه؟ این از یک طرف. از طرف دیگه همین عذابهای جهنم ها اگر به طول کلی بگن، عذابیست که دیگه از اون سختتر نمیشه. و همین تعبیر اگر بگن عذاب جهنم، عذابیست که از اون سختتر نمیشه. خب هر چی ما تصور کنیم میگن سختترش هم میشه فرض کرد، از اون هم بالاتره. اما این اونقدر تأثیر نداره تا ما بگن که نوشابه جهنمی چجور نوشابه ایست، آتش جهنم چجوره، تفصیلش را بیان بکنن در ما، برای ما یه تصور خیالی ازش در ذهنمون داشته باشیم. اون یه مفهوم کلی است، خیلی سخت است، از اون سخت‌تر نمیشه. خدای ما را نگه دار از اون. اما خیلی در ما الان اثر نمیزه. اما وقتی تفصیل اینا را خود قرآن بیان میکنه یا روایات را، که نوشابه جهنمیان اگر یک قطرش در این عالم بیفته، تمام موجودات زنده هلاک میشند از گند اون. این تازه از راه اضطرار میرن، اینا میگیرن میخورن. این بیان که خود قرآن هم در صدد بیانش هست به خاطر اینه که روح آدمیزاد طوری ساخته شده که از قضایای جزئی و حسی و خیالی، چیزی که شبیه حس باشه، بیشتر اثر میپذیره تا یه مفاهیم کلی و انتزاعی. اینه که قرآن هم خیلی نمیاد اون برهانهای از کنم کلی را که یه مفاهیم پیچیده و دور از ذهنی داره به اینا اکتفا کنه، سعی میکنه که نمونه های عینی را یه جوری بیان کنه که طرف یک صورت خیالی در ذهنش پیدا بشه، بفهمه که از چه قبیلی است. بعدش هم گفته میشه که البته اون هزار برابر از این هم سخت. اما یه تصور یک آدم ازش داشته باشه خیلی کمک میکنه به این که بیشتر درش اثر کنه. در مقابلش نعمت‌های، اگر همین بگن آقا در بهش نعمت‌هایی است که لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اونقدر خوبه اون نعمت ها، نه چشمی دیده نه گوشی شنیده، خب ما هم تصدیق میکنیم حتما درسته، اما این خیلی انگیزنده نیست. ما اگر تفصیلشو بیان کنن چه جوره این نعمت ها. قرآن در چون آدمیزاد همون خدای خلق کرده که قرآن رو نازل کرده، او بهتر میدونه که این آدمیزاد چه جور تربیت میشه، تحت تأثیر چه مفاهیمی بیشتر قرار میده. مثل جنت التی وعد المتقون، این بهشتی که ما میگیم پرهیزکاران واردش میشن، میدونید چه جوره؟ یه مثالی براتون وصفش اینجوریست که در اون بهشت، حالا میخوام به عنوان مقدمه من عرض میکنم برای توضیح این مثال، شما یکی از نوشابه‌های لذیذی که در این دنیا دارید شیر است و عسل، شیر طبیعی از کنم حیوانی که درست چریده باشه و اینا، مخصوصاً از گل و گیاه هم استفاده کرده باشه، شیرش هم معطر و لذیذ، عسلی هم که بله مصنوعی نباشه، قاتش کم داشته باشه. اگر شیر و عسل یکی از بهترین نوشابه هاییست که در این عالم تصور میشه که آدم هم لذیذه هم مقویز هم معطره. مثلا ما فرض کنیم یه لیتر شیر استفاده میکنیم، یکی دو لیوان شید، یک قاشق دو قاشق عسل. قرآن میگه این شیر و عسلی که اینقدر برای شما ارزش داره که یه لیوان دو لیوانش رو باید با زحمت مثلا تهیه کنید و با عسلش را برای دو تا قاشق عسل شما باید چقدر خودتون کندوش رو تهیه کنید یا بخرید، و اینها در بهشت نهرهایی از این شیر و عسل جاری است. فیها انهار من عسل مصفا و انهار من لبن لم يتغير طعمه. شیر در دنیا اگه باشه چند روز فاسد میشه، مزهش تغییر میکنه، فاسد میشه، ولی اون نهرهای بهشتی که شیرها داره شریان داره هیچ وقت تغییر نمیکنه، فاسد نمیشه، هیچ میکروبی درش اثر نمیذاره. شیر سالم لذیذ گواران در نهر جاری، هر قد دلت میخواد هر وقت خواست، کنارش هم نهر عسل. و حالا یه چیز بیشتر که ما هم تصورش مشکل، تعجب میگیم که قرآن چجور این را بیان میکنه، و انهار من خمر لذت للشاربین، در کنار این نهرهای شیر و عسل نهر شراب، شرابی که لذت بخش است اما سکرآور نیست، اونم نهرش جاری. شما از این شراب هر وقت میخواد استفاده کنید، شیر و عسل و شراب. اگر ما هزاری به ما بگن نعمت‌های بهشتی رو خیلی عالیه، خیلی عالیه، خب خیلی در ما انگیزه ایجاد نمی‌کنه. اما آدم وقت تشنه باشه و میل پیدا کنه که یه استکان شربت عسل میل کنه یا مثلا شیر و عسل بخوره، یا اونایی که اهلش هستن ما که تجربه نکردیم ببینیم چه لذتی داریم، اونایی که اهل لذتش هستن که خمر رو داره لذتش استفاده میکنن، میگن اونجا نهرها شما یک استکان ویسکی که باید با چه زحمتی از خارج داری شما بیارن، قاچاق چقدر پول بدید، مواظب باشید شما رو نگیرن دستگیر نکنن، اینا نصف شب تو خونه بله مصرف کنید که اون لذتی رو که میخواد ببرید. خیلی بالاترش نهرش جاریست، هر وقتی به تو میخواد، با این تفاوت که لذتهاشو داره اما سکرآور نیست، بدیهاشو نداره، لذتهاشو داره. وقتی این بیان برای انسان خیلی مؤثرتر هست تا یک سلسله کلیات گفته بشه، چیزهایی است که چشمی ندیده گوشی نشنیده. حالا چیکار کنیم؟ بشر اینجور ساخته شده، اینه که خدای متعال به بیانات کلی و استدلالهای عقلی فلسفی اکتفا نمی کنی. بله بعضی جا اگر شبهاتی باشه، کسانی شبهی شیاطین اون شبه ها را القا می کنن، برای رد اون شبه ها لازم استدلال عقلی محکم کرد، اونا را فقط به وصف اوصاف از کنم این چنینیم به صورت بیانات خطابی خاره نمی شن، بلاخره شبهه القا شده باید جواب بدن. اونجا برهان اقامه می کنه یا بیانی که خیلی به برهان نزدیکه، مقدمه بهش سمیمه بشه، مقدمه مزبری داره که کشف کنید، یک برهان منطقی گامله چرا اونجا هست. بیشتر بیانات استدلالی قرآن غالباً برای مقابله با منحرفین، عمدتاً مشرکین، هم خود قرآن استدلالاتی در این زمینه داره، هم داستانهای نقل میکنه که کسانی با الهام الهی چگونه بحث کردند. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک، نمیبینید لسان بله توبیخ مانندی است، یعنی چرا فکر نمی کنید در این باره؟ علم تره الالذی حاج ابراهیم، اون کسی که در مقام بحث با ابراهیم برآمد که در روایات نمرود نامیده شده، و انگیزش هم برای این بود که دارای یک سلطنت فوق‌العاده‌ای بود، آتاه الله الملک، سلطنت عظیمی داشت، در مقام ابراهیم برآمد که این اومده یه حرفایی می زنه که با افکار عمومی را مشوش میکنیم، خبردنش را ازش خواستن که چی میگید، حرفت چیه، این ربی که تو میگی کیه؟ گفت ربی الذی یحیی و یمیت، خدایی که مرگ و زندگی دست اوست. گفت انا احیی و امیت. برید دوتا زندانی را بیارید، یکی را عفو کرد و گفت را زندگی گذاشت کردم، و یکی را سر ببرید کشتنش، من اوهی ببینید. دید عجب مغالطه ای کرد، برای اینکه این مغالطه را ابطال کنن گفت ان الله یأتی به شمس من المشرق فأتی بها من المغرب، شمایی که ادعای خدایی داری این خدایی که ما میپرستیم همونه که خورشید از مشرق برمیاره، شما اگه کار شماست خود شما یه بار خورشید از مغرب در بیار، یه کاری بکن خورشید از مغرب طلوع کنه. و بهت الذی کفر، این چه گونه بحثی است؟ این همان است که نوعی جدل نامیده میشه در روش منطقی، و جادلهم بالتی هی احسن، با دیگران در مقام بحث خوبه که از روش جدل استفاده کنی، یعنی جدل بحثی که ساده طرف رو قانع میکنی، اون استحکام بحث برهانی رو نداری، اما طرف زود قانع میشه به این حرف. اگر هزار تا برهان صدیقین براش آورده بودن نمرود قانع نمیشد، یعنی قانع نمیشد که اظهار چیز نمیکرد، قبول نمیکرد. اما این جنان گفت خاک راست بگی پس خوشیده از مغرب در میار. این یک بیان جدلیست. یا قرآن، بیانی که خود قرآن درباره مشرکین مکه داره که اینا معتقد بودند، مشرکین حجاز و اطرافش معتقد بودند که بت‌ها اینا مجسمه ها و نمادهایی از دختران خدا هستند و باید برای تقرب اونها قربانی کرد و اینا، وقت اونها حاجات آدم رو برمیارن. کار دست خدا، کار رو داده دست دخترهاش که ملائکه هستن. نیست ملائکه رو میگفتن دختران خدا و میگفتن اینا ارباب هستند، خدا عالم آفریده اختیار شده دست دخترهاش. ما هم برای اینکه از اونها استفاده کنیم، نیازمون برطرف کنیم، باید کاری کنیم که اونها خوششون بیاد، در اونا قربانی میکنیم. خودشون را که نمیبینیم، در مقابل بت‌ها این کار را میکنیم. بت‌ها یک نمادهایی هستند از ارباب که اونا دختران خدا هستند. کار اصلی دست اوناست. قرآن میگه که شما که برای خدا دختر قائل هستید، اگر خودتون دختر داشته باشید، دختر دار بشید، خوشتون میاد. خب اینا همون کسایی بودن که دخترهاشون را زنده به گور میکردن، از بس بدشون میومد از دختر. خب اینا نمیتونستن بگن که نه ما از دختر خوشمون میاد. یجعلون لله ما یکرهون، مثلا که خودشون بدشون میاد به خدا نسبت میدن. یا میفرماد الکم الذکر و له الانثا، چطور شما پسر باید داشته باشید، خدا فقط باید دختر داشته باشید؟ تلکه ایدن قسمتون ضیزه ها، این قسمت ناعادلانه است، این تقسیم درستی نیست. شما دخترها رو برای خدا گذاشتید، پسرها رو برای خودتون. خب ببینید با چه لحنی خدا با این مردم نادان صحبت میکنه که هم میفهمند کارشون غلطه، هم یه لحن مشمئز کننده ای نیست که فرار کنند، یه حاضر نباشند به بحث ادامه بدن. همه بیان پیچیده ای نیست که احتیاج به مقدمات فلسفی عقلانی داشته باشه که اینا نتونن تصورش رو بکنه. این میش بحث جدل، یعنی قانع کردن طرف با یک مقدماتی که خودش قبول داره. خودش قبول داره که دختر بده، ما هم به همین مقدمه استناد میکنیم. حالا کار نداریم این مقدمه درست هست یا نیست، از همین مقدمه استفاده میکنیم برای که او را قانعش کنیم. اگه دختر بده، پس چرا برای خدا دختر قرار بدید؟ پس یا باید از این فکرتون دست بردارید که دختر بده، دختر هم مثل پسر خوبش، وقتی خدا دختر داره و معبودهای شما هستن، پس چرا بند بشید؟ یا باید از این فکر دست بردارید، یا از پرستش بت‌ها و از این که برای خدا دختر قائل شدید دست بردارید. این بیان اقناعی است، بیانی است که از لحاظ منطقی اسمش جدل. در خیلی از مباحثاتی که در بین ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین و شاگردانشون با دیگران اتفاق می افتاد، غالبا از همین روش جدال بالاحسن استفاده می کرده. که ملاحظه بکنید احتجاج تبرسی را و احتجاجاتی که ائمه اطهار و یا حتی بعضی شاگردانشون داشتن، و ملاحظه می فرمایید که چقدر ساده از این روش استفاده می شده و روش مفید قانع کننده، احتیاج به براهین پیچیده‌تر نداشت. اما گاهی می بینید در بعضی آیات یک اشاراتی هست که آدم وقتی برخورد می کنه یه تعجب می کنه، این چه تعبیری است؟ بعد هم میگه دنبال نمی کنیم، بنده که اینجور هستم، وقتی میبینم این چیزی آدم نمیرسه نمیفهمم دیگه رهاش بکنیم. یکیشان این آیه ای که از آیات معروفی است همه ما، الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان ها و زمین است. یعنی چی؟ اون نور آسمان خورشید است و ماه است و خدا نور آسمان و زمین، یعنی چی؟ این یک بیان ساده ایست ظاهرش، اما این کتاب ها در شرح این آیه شریفه، آیه نور نوشته شده مفسرین بزرگ که چه اعماقی داره این بیان، چه نکته های دقیقی در این نهفته هست. حالا باز همین مطلب را به صورت یک تمثیل خدای متعال برای مردم تبیین میکنه. اصلش الله نور السماوات و الارض، این یک معرفت، اما شما چجور درک کنید؟ یه مثل میزنیم، مثل نورهی که مشکات فیها مصباح الی آخر آیه شریف، مثل یه چراغیست که از زیتونی، از روغن زیتونی این چراغ افروخته میشه و چنین و چنار است تا آخر آیه که شرحش میگه. منظورم بیان اصل مطلب را که میگه الله نور السماوات و الارض، بیان خیلی عمیقی است، اما چون مردم نمیتونن درست، عموم مردم، اکثریت قریب به اتفاق مردم، حالا مردم که میگیم نه خودمون ما استثناء کنیم، ما هم فکر نکنید حالا ما تافته جدا بافته هستیم، نخی ما میفهمیم، نه ما هم نمیفهمیم، خیلی هنر کنیم، زحمت بکشیم، بیانات بزرگان و اهل بیت استفاده کنیم، یک شناعی از حقیقت دورنمایی در ذهنمون مجسم میشه، بالاخر کنش نمیفهمیم. الله نور السماوات و الارض یعنی چی؟ یا مثلا در مورد نفی شرک، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، یه برهان منطقیست، قیاس منطقیست، اما حالا تبیینش با این بیانی که قرآن کرده خیلی ساده است. این چیزیست که برای بچه ها وقتی بیان میکنند میگن که دو کت خدا در دهین نگنجند، دو پادشاه در شهری نگنجند، چگونه دو خدا در عالم نگنجند. همونطور که اگر یه روستایی دو تا کت خدا داشته باشه با هم دعواشون میشه، ما اینجور میگن داره بچه ها نمیتونن اداره کنند، ده باید یک کت خدا باشه، حرف یه نفر بده، این یه چیزی میگه و این چیزی میگه، باید دعوا میشه، حل نمیشه باشه. عالم ما چطور ممکنه که چند تا خدا داشته باشه؟ خیال میکنن معنای لوکان فی مالت و ملالله اینه. حالا این بیان داره اینا ازش استفاده کنن در این حد عیبی نداره، هر کسی به اندازه فهم خودش، اما عمقی داره این بیان که باید به صورت تفصیلی در بحث بشه، که به صورت یک بیان برهان منطقی قوی و محکم بیان میشه و واقعیت داره. حالا یه عده به نام برهان تمانع در فلسفه و کلام ازش استفاده میکنند، بعضی ها به یه برهان دیگری. منظورم اینه که اشاراتی در بعضی آیات به براهین پیچیده عقلی هست، منتها خود قرآن برای عموم مردم در صدد نیست که همه مطالب را برهانی بیان کند. اولا بسیاری از مردم نمی فهمند، حتی ممکنه بدآموزی هم داشته باشید، و ثانیا ممکنه از راه ساده تری اون مطلب قانع بشن. وقتی میشه با یک بیان ساده تری قانع بشن که برهان هم که اقامه می کنیم بازم به دلش نمی چسبه، آخرش قانع نمی شید، خب چه لزومی داری که از یه راه پیچیده آدم استفاده کنه که اون نتیجه مطلوب را برای عموم مردم نداشته باشه. این روش قرآن هست در کیفیت بیان و اثبات مطالب. یکی از راه‌هایی که در اینجا استفاده می‌کنه قرآن که با کلمه موعظه اشاره شده همین است که ما خیلی چیزها رو میفهمیم، میدانیم، هم حتی از اون بپرسند هم جواب قطعی میدیم، قسم هم میخوریم که مطلب همینه، ولی در عملمون خیلی اثر نمیذاریم. برای اینکه درباره تأثیر اون در عمل ما و آینده ما فکر نکردیم. همین امر و نهی است، گفتند این کار بکنید خوب است، ثواب داره، مثلا اون کارم یا اصلا اسمی از ثواب عقابش هم نبردن، امر و نهی است، خدا امر کرده باید اطاعت. برای اینکه انگیزه عمل در انسان پیدا بشه، مهمترین عامل این است که انسان نفع و ضرر کار رو بسنجه. البته نفع و ضررها بسیار متنوعه. ابتدا ما نفع و ضرر که میگه خیال میکنیم یعنی نفع و ضررهای مادی فقط. شکمی سیر بشه، نیازی مادی برطرف بشه، خانه، مسکنی، پولی، ثروتی، چیزی فراهم بشه، اینا میشه نفع. و در بهشت هم حوریه و میوه های لحم طیر و اینا لازم، ولی منفعت منحصر به اینا نیست. آخرش خود قرآن اونا رو که ذکر میکنه، منفعت و رضوان من الله اکبر، اون برای کسانی است که کلاسشون بالاتر از امثال بنده است. اون وقتی پای رضایت معشوق در میون میاد، همه چیز از نظرش میفته، همه چیز فدای او. خوردن چیه؟ خوابیدن چیه؟ به اون هم اشاره دارد، اما خیلی کم. حالا مقایسه کنید کلمات تعبیرات و رضوان من الله در قرآن را و امثالش را با سایر اوصافی که برای بهشت و بهشتیان ذکر شده، خیلی نسبت اونا بیشتره. با اینکه مخاطبینی که ازش استفاده میکنن بیشتره. اینها هم رو ترک نکردی، اما گذاشته برای افراد خاصی که بتونن استفاده کنند و لغو نباشی ازش. و یکی از روش‌های قرآن برای دعوتش و برای اینکه مردم رو هدایت کنه همین انذار و تبشیره. رسولان مبشرین و منذرین. ما درست نیومدیم بررسی، یعنی نیومدیم میگم بیشتر به خودم مخاطبش خودم هستم، گویندهش خودم، مصداقش خودم هستم، که انبیا اصولا چند شأن داشتن در جامعه. خدا پیغمبر را فرستاد برای هدایت مردم، این نرخ شعباسی داره نمیگن، اما چه جور هدایت، چه کار میکرد پیغمبر، شأن اصلیش چی بود، شأنهای فرعی و درجه دومش چی بود، اینا را خیلی تو کتابهای عقاید و شریعت مدارس و نمیدونم چی تو اینا هم بیان نمیشه، کمتر میشه. تو کتابای فقه و اصول هم فکر میکنم بیان شده باشه، جاش نیست اینجا، جا احکام تکلیفیه رو بیان میکنم. ولی بالاخره این مهمه که آدم بدونه که پیغمبر که اومده چند تا کار به عهده‌اش بوده. بحث‌های تفسیری که مخصوصا مفسرین و اساتید تفسیر عهده‌دار هستن، این قسمت‌ها را خوشبختانه بیان میکنند و اینا را از غربت در میارند. خدا امثال این بزرگانی که کم هستند متاسفانه حفظ کنم و توفیقاتشون بیفزایه، هم در گذشته مثل مرحوم علامه طباطبایی، هم امروز حضرت آیت الله جوادی و سایر کسانی که در این زمینه کار میکنند و وجودشون مغتنمه. اینا تنها بیان شرح یک آیه به عنوان یک مفهوم لفظی، یک عبارتی نیست. بسیاری از معارف ماست که در سایه همین تفاصیل بیان میشه، حقایقی است که در سایه آیات هست، جای دیگه تو مواد درسی ما نیست. اگر جایی باشه که استادی برای ما تدریس بکنه، معمولا همین تفسیر قرآن. در قرآن برای پیغمبر مقاماتی بیان کرده، جاهای مختلف که روش چکارن، اما دو تا وصف را برای همه پیغمبران گفتی: رسلا مبشرین و منذرین. دو مسئولیتی که پیغمبران دارن، دو وظیفه‌ای که پیغمبران دارن، همه پیغمبران اینها رو داشتن، یکیش تبشیر است، یکیش انذار. تبشیر و انذار یعنی چی؟ یعنی برای مردم بیان بکنن که این کارهایی که شما میکنید اون کارهای خوبش چه نتایجی براتون میتونه داشته باشه، هم در دنیا هم در آخرت، تا تشویق بشن این کار رو انجام. و اگر کار بدی بکنید چه ضررهایی در دنیا آخرت داره، تا بترسن. خوف و رجا مهمترین عامل برای حرکت انسان. بعضی ها مغالطه میکنن، میگن انسان اولاغ نیست که با چوب بزننش و بترسننش. نه، اولاغ را از چوب میترسنن، انسان را از آتش جهنم میترسنن. اولیاء خدا هم را از بعد از قرب الهی میترسنن، میترسنن از نظر خدا بیفتند، اونا هم را میترسنن. اما چیزایی که میترسن ازش تفاوت میکنه. ولی همه پیغمبران یک وصفشون اینه که بترسونن دیگران را، یعنی متوجهشون کنن به این که اعمال بد شما چه زیانهایی برای خودتون داره. ترس همین، ایجاد ترس. بعضی از این روشن فکرای غرب زده و اینها گاهی توی کلماتشون اشاره میکنند یا مسخره میکنند که این آخوندان روی منبر مردم از آتش جهنم میترسنن. یا مثلا دین را حتی اونایی که روشون میشه که بگن فإنهم لا يكذبونك ولكن هم چیه؟ با آیات الله یکفرون. درسته از آخوندان مثلا مذمت میکنن و بدگویی میکنن، نکوهش میکنن، در واقع از دین و از خدا نکوهش میکنن. جرأت نمیکنن بگن، میذارن به پای آخونده. میگه آخونده اینجا میگه، خب آخونده از خودشون نمیگه، آیه قرآن دیگه. مخالفت با اینها یعنی مخالفت با قرآن، انکار این مطالب یعنی انکار قرآن. ولی خب باکی ندارن از اینا، توبیخ میکنن که چرا آخونده همش صحبت از آتش جهنم و فلان این حرفا میکنن. اولا همش نیست، چیزای دیگری هم هست، تا متناسب با نسبت شنوندگان که بیشتر تحت تأثیر چه مفهومی قرار میگیرند بیشتر به اون میپردازند. قرآن هم همین کاره کرد. ولی مطالب دقیقی هم هست، مطالب بلندی هم هست که تو میلیون ها انسان ممکنه یکی دو نفر طالبش پیدا میشه. اونا برای عموم مردم بگن که چی؟ همه جا مطرح کنن که چی بیشی؟ شمایی که غیر از شکم و غیر از دامن چیزی نمی شناسید چه حق دارید بر روش روحانیت و منبری ها اعتراض کنید که چرا اونا مردم از آتیش می ترسنند یا به خوراک های بهشتی و گوشت مرغ امیدوار می کنند؟ مگه شما چی هستید؟ مگه دنبال چی میگردید؟ شما حاضرید هزاران خون شهید را به چند روز نشستن روی کرسی بفروشید؟ مگه شما حق دارید به این که آخوندها به آخرت میپردازند و دغدغه آخرت دارند و زندگی را درک نمی کنند و مسائل مهم جامعه را؟ شما دیگه حق اینا ندارید. اما قرآن برای همه قشرهای مردم متناسب با فهمشون و ظرفیتشون راه هدایت قرار دادید. ولی اون چه مشترک بین همه مردم که همه ما احتیاج داریم هم به بشارت هم به انذار. اما نوع انذارها و افشارها بشارت ها تفاوت میکنیم. اولیاء خدا هم از انذار استفاده می کنن، اما انذار اونا چیز دیگری است. به هر حال پس از روش عام قرآن موعظه است که مصداقش انذار و تبشیری است که انبیا دارند. پس اول حکمت اساس کار است، مطالب محکمی که جای شک و تردیدی نداره باید بیان بشه. کیفیت بیانش به صورت مطالب خطابی، مطالب جدلی، اقناع دیگران و بالاخره تشویق برای عمل کردنش و لسان موعظه که اگر نکنید عذاب بر شما نازل میشه، عذابی که بر پیشینیان است. ای قرآن میگه قوم عاد و ثمود و اینا رو نقل میکنه، میگه اونا از شما دور نیست، حواستون جمع باشید. اینا شوخی نیست، فقط هم برای مردم مکه اینا رو نگفت. تا روز قیامت همه انسان‌ها احتیاج به همین انذارها دارند. از اینجاست که استفاده از یک شیوه دیگری، اون استفاده از جریانات تاریخی است، عبرت از حوادث تاریخی. اگر همین جور به ما بگن کسانی گناه کردند و عذاب شدند، همون تو آیاتی هم هست، اولم یارو کم اهلکنا قبلهم من قریتین، چقدر ما آبادی ها شهرها رو ویران کردیم، خراب کردیم، هلاک کردیم، خیلی اثر نمی کنیم. اما یکی به یه داستانش رو بگیم، ملائکه اومدن رفتن شب پیش حضرت لوط، پیش حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم، چنین داستانش رو مفصل، چقدر زیبا. اول مهمانیشون رو بر حضرت ابراهیم نقل می کنیم، حضرت ابراهیم رو پذیرایی کردی، گوساله‌ای ذبح کرد و فوراً زود تهیه کرد، بریان کرد و برد گذاشت پیش اینا، و اینا دست نکردن به غذا بخورن، نگران شد، ایشون خیلی مهمان دوست بود و خوش پذیرایی، پس چرا غذا نمیخورید؟ گفتن ما انسان نیستیم، ما به صورت انسان ظاهر شدیم، ما فرشتگانی هستیم که خدای ما رو فرستادی برای مأموریت. مأموریت شما چیه؟ هلاک کردن قوم لوط. به این قانع نمیشه، میگه آخر در اونجا حضرت لوط هست، مردمی هستن که شاید هدایت بشن، هدایت شدن، از یاشون تابع حضرت لوط هستن. شروع کرد با اینها با ملائکه صحبت کردن، بلکه مثلا یک تأخیری بشه، دیرتر عذاب نازل بشه یا کمتر بشه. خود قرآن اینا رو نقل میکنه، یجادل و نافی قوم لوط. قرآن میگه که ابراهیم در مقام مجادله با ما باور اومد درباره قوم لوط، تا داستانشو چگونه نازل شد عذاب و به چه سرانجام مبتلا شدن. این داستان را با این ویژگی ها از اول تا آخرش تفصیلاً بیان بکنه، آدم مستعد میشه ببینه که چه مسئله مهمی است. خدا فرشتگان رو فرستاد، اول رفتن خدمت از ابراهیم که پیغمبر اولوالعزم زمان هست، که انه او از ایشون اجازه گرفتن، حالا یا ادب بوده یا به هر چی، و بعد رفتن اون وظیفه شون رو انجام دادن. این خیلی فرق میکنه تا به طور کلی بگن آن کار بد بکنید عذاب داره. ها عوضتون جمعه این اعتبار یا عبرت گرفتن از تاریخ با ذکر قصص تاریخی و تکیه کردن روی اون نکته های آموزندش، این از روش هاییست که قرآن برای تعلیم و هدایت مردم استفاده کرده. امیدواریم که همه ما از این روش های تعلیمی قرآن به نحو احسن استفاده کنیم و شکر این نعمت ها را به جا بیاریم.